بازم یه صبح دیگه، بازم طلوع خورشید، پرنده ها میخونن انگار میگن که پاشید. از خواب ناز بیدار شد، وقت کار و تلاشه، لبخند بزن هم وطن اخ تو کارت نباشه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح پر نشاط امینه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح پر نشاط امینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، خیلی خوش آمدید به گزیده برنامه پارک شهر از شبکه رادیویی تهران. صبح جمعتون بخیر.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دو شنبه، جنب میدان سه شنبه، نبش بلوار چهارشنبه، انتهای کوچه پنجشنبه، پلاک جمعه. گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر.
هفته گذشته سرکار خانم ابتکار، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، میهمان ما بودن در برنامه پارک شهر. بخشی از گفتگوی همکارم آقای حسینی با ایشون رو بشنوید.
اول چون خبرساز شده بود این موضوع دیه و اینها، یعنی برابری دیه زن و مرد، ممکنه بفرمایید که این تو چه مرحله ایه؟ یعنی نظر مراجع و در واقع بحثای دینیش و اینا عقد شده، بحثای قانونیش عقد شده، و اگر که دولت داره میفرستش برای مجلس تو چه مرحله ایه؟
ببینید، ما در نص صریح قرآن کریم هیچ صراحتی به میزان دیه نداریم. صراحت قرآن کریم به اینه که دیه زنان، مردان مثل مردان، زنان هم مثل مردان، زنان. بنابراین ما صراحتی بر این که چه میزان باید یا چه تفاوتی باید باشه یا چه میزان باید باشه دیه در قرآن کریم تصریح نداریم. اون چیزی که هست تفسیره و بعد برداشت‌های فقهیه، و متأسفانه این موضوع عمدتاً روی اجماع فقهای دیگه نظر داده شده. اینه یه بحثی ما داشتیم با در واقع فضلای حوزه علمی قم، نشستایی رو داشتن، مراجع مختلف این موضوع بحث داشتن، صحبت کردن، اعلام نظر کردن. ما در مجموع دیدیم که روی این موضوع زمینه‌هایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم موضوع برابری دیه زن و مرد رو مطرح بکنیم، طرح بشه و بالاخره به عنوان یه موضوعی بیاد و لایحه بشه، تنظیم بشه در دولت. ما مستندات هم فقهی و هم حقوقی برای این موضوع رو تنظیم کردیم و ارائه کردیم به دولت. امیدواریم که اونجا هم یه بحث جامعی صورت بگیره و انشالله بره برای مجلس روی موضوع کار شه. فکر میکنم مسئله مهم از این جا هست که بالاخره این تفاوت تلقی بشه به تفاوت ارزش ذاتی یا ارزش اقتصادی زن، که در حال حاضر تو جامعه ما بالاخره زنان، چه زن خانه‌دار داره کار میکنه و ارزش کار خانگی زنان بسیار بالاست، همین نمونهش همین آشپزی که اشاره کردیم، و چه زنی که شاغله که الان اصلا بیشتر درآمدشو میره تو خونه خرج میکنه. بنابراین جایگاه اقتصادی زن، یعنی که فقط صرف چون از نظر ارزش انسانی که قطعا اینطوری نیست، تفاوتی ارزش انسانی زن و مرد از خلقت کاملا برابرند، ارزش ذات روح زن و مرد هیچ تفاوتی درش نیست. در خلقت خداوند، اون چیزی که تفاوت در نقش هاست. حالا این نقش های متفاوت، این نقش اقتصادی امروز اولا تحولاتی که اتفاق افتاده موضوع این احکام تغییر کرده، یعنی زنان دیگه نقش اقتصادیشون قابل انکار نیست. شاید این موقع دیده نمی شد این نقش ها، ولی الان دیگه قابل انکار نیست. الان نقش اقتصادی تو شهر، تو روستا 40% فرآورده روستایی ما رو الان دارن خانم ها تولید می کنن، 75% صنایع دستی کشور خانم ها تولید می کنن، تو عرصه های مختلف تولید خانم ها هستن، تو ارزش گذاری کار خانگی هم ما یه کاری کردیم، هم کاری که تو منزل خانم ها انجام میدن، مثلا از نظافت، پخت و پز، یعنی اینا کارهای بهداشتیه، کارهای تولیدیه، کارهای همه اینها حدود 22% سال 85 22% تولید ناخالص ملی ما بوده، الان رسیده به 30%. یعنی کار خانگی، کار در منزل خانم ها دارن انجام میدن، حدود 30% تولید ناخالص ملی ما ارزش گذاری اقتصادی شده. این خیلی مهمه، یعنی خانم ها واقعا نقش اقتصادیشون قابل توجه.
خانم دکتر، راجع به اشتغال بانوان خیلی صحبت شده، بعضن مخالفت هایی وجود داره، بعضن میگن که نه باید خانم هم وارد فاز اشتغال بشن، ولی از بین اونها در واقع خانم های روستایی شاید از زحمت کشترین اقشار هستن، هم تو کشاورزی به همسرانشون کمک میکنن، هم تو خونه داری، بعضن ایده هایی دارن برای شغل های دیگر. بفرمایید که دولت برای حمایت از این قشر از جامعه آیا برنامه خاصی داره، دیدگاه خاصی در این باره داره یا نه؟
در مورد اشتغال ما بحثمون اینه که اولا ما این تناقض اشتغال و خانه و خانواده رو قبول نداریم، یعنی زنان شاغل ما، زنان فعال اجتماعی ما، زنان روستایی ما، زنان تحصیل کرده شهری ما به خانواده و نقش خانوادگی و مادریشون هم خیلی اهمیت اصلا این نیست که بخواد حضور اجتماعی یا و نباید و باید تلاش کنیم و مردان هم تو این موضوع سهیمن، یعنی این نیست که ما همه این مسئولیت رو بندازیم فقط گردن خانوم ها، آقایون هم باید سهم بیشتری رو، یعنی اگه قراره که خانوم بیرون کار بکنه و اون سهمی از درآمدش رو بیاره تو خونه خرج کنه، حتما آقایون هم کار خونه باید بهش کمک کنن، حتما تو بحث فرزندداری، تو مسئولیت خانوادگی آقایونم بیان وسط، آقایونم همونقدر که خانوم ها دارن از ساعات شاید استراحتشون، تفریحشون دارن میذارن برای کمک به این که بالاخره خانواده بتونه معیشت بهتری داشته باشه، یا بتونن نقشای اجتماعی، اصلا ممکنه یه خانوم علاقمند باشه که واقعا توی حوزه های مثل خیریه ها، فعالیت های اجتماعی، تشکل ها دوست داشته باشه، فعالیت داشته باشه. این واقعا این فرصت ها رو باید سعی کنن همسران در خانواده ها فراهم بکنن برای خانوم ها بیشتر و بیشتر، و قرارم نیست که خانواده لطمه بخوره، یعنی ما نباید این تناقض رو پیش بیاریم که یا باید یه خانوم انتخاب بکنه که در خانه باشه و خانوادگی نقش خانوادگی، یا انتخاب بکنه فدا کنه خانوادهش رو برای نقش اجتماعیش. نه، این باید به یه تعادلی برسه، اول تو ذهن ما و تو ذهن زنانمون که روی موضوع ما تأکید داریم که نقش مادری رو اصلا نمیخوایم کمرنگ کنیم، نقش خانوادگی رو، و از اون طرف هم فراهم کنیم فرصت هایی رو برای هر زنی که نیاز داره به این کار بکنه.
راجب استعفای آقای دکتر ظریف واکنش شما رو هم دیدم، اگه خبر جدید داری لطفا به ما بگید و بشنوند.
من امیدوارم که آقای رئیس جمهور استعفایشون رو نپذیرن. آقای دکتر ظریف برای همه ایرانیان، بلکه همه انسان‌های صلح دوست دنیا، همه کسانی که خواهان صلح، امنیت و همه اون ارزش‌های خوب تو دنیا هستن، به آقای دکتر ظریف خیلی دل بستن، امید بستن به دلیل شخصیت ایشون، تفکر ایشون و موفقیت‌هایی که تا حالا داشته.
متشکرم.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر و طعم عسل، مثل جونه عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، مثل راه نجات منم.
جناب آقای آیت محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مورد قیمت طلا با همکارم آقای حسینی گفتگو کردند. بشنوید.
سلام عرض میکنم آقای محمد ولی.
من هم سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رو دارم.
سلامت باشین. عرض کنم که ممکنه بفرمایید که از هفته گذشته تا حالا قیمت طلا چقدر تغییر کرده؟
هر مثقال طلای 17 عیار 1,922,000 تومان بوده که حدود مثقالی حدود 70,000 تومان 65 تا 70,000 تومان افزایش داشته. و هر گرم طلای 18 عیار از اوایل اون هفته حدود 30 تا 35 هزار تومان تا اواخر هفته 444 هزار تومان رسیده هر گرم طلای 18 عیار.
بله. من یادمه که همین یک دو ماه پیش خوندم که مثلا اونس جهانی گفتن کاهش بی سابقه داشته در حداقل در 6 ماه گذشته. اون موقع چطور بود که بازار ایران تحت تاثیر قرار نگرفت؟ یعنی تو کاهش‌های اونس جهانی بازار ما تقریبا میشود گفت کوچکترین واکنشی نشون نمیده، ولی به محض اینکه یه سنت قیمت میره بالا همه صحبت از افزایش قیمت جهانی میکنن.
یه دلایلی که اینجا خدمت شما که از داخل کشور ما این طلا و سکه داره حداقل تو این سال 97 ایجاد شده، این دلایلش خب تقریبا تو روال عادی تمام دنیا طلا رو بر اساس اونس جهانی قیمت گذاری میکنن و با همون روند قیمت ها پیش میره، اما مواردی که توی ایران به خصوص توی این سال 97 به وجود اومده اینها عاملاییه که این اتفاق تو بحث فلز طلا میفته. عامل اصلیش برمیگرده به دلار یا ارزی رو که توی بازار تقاضا کننده ها طلب میکنن و نیاز دارن.
آقای کشتیارای گفته بودن که حباب داره قیمت طلا و سکه، چقدر موافق هستید با ایشون؟
خب حباب که اون هم میخوام عرض بکنم که توی این سال 97 این حباب اتفاق افتاده، اون سکه هم برمیگرده بر اساس عرضه و تقاضا بین فکر بکنم حدود 400 تا 460 هزار تومان حباب سکه باشه که اون هم اگر اون سیاست رو انشالله بانک مرکزی بتونه خوب مدیریت بکنه طبیعتا آخر سالی میتونه این حبابه کاهش پیدا بکنه.
شما فعال بازار هستید بالاخره و تجربه سالها بالاخره حضور توی بازار رو دارید، به اصطلاح کف بازار رو خوب میشناسید. اون سیاستی که بیارن طلا آب بکنن و بفروشن به مردم که واقعا جواب نداد به نظر من. خیلی از کارشناسان هم گفتن که به جای اینکه سکه رو باز دست مردم میدادیم حوالهش رو میدادیم میرفت توی بورس کالا خرید و فروش میشد که نشد. الان هم گفتید که بانک مرکزی بتونه بازار رو کنترل بکنه. پیشنهاد شما چیه به تصمیم گیران، به دولتی ها چطور بازار رو به نظرتون کنترل بکنن؟
خب خود بزرگوارا این رو هم میدونن، حالا گاهن اگر ارتباطی هم بوده ما هم خدمت این بزرگوارا عرض کردیم نیاز بازار ما رو باید تو بحث سکه، نیاز بازار و بانک مرکزی چون ضرب سکه در ید بانک مرکزیه طبیعتا نیاز بازار رو باید تامین بکنه، باید توی بازار ببینه تقاضا چی هست اون رو بتونه ضرب بکنه به بازار نده. هر زمانی که بخواد ثبت نامی اتفاق بیفتد و اون تعهدات به موقع عمل نشه خب روی این فلز گرانبها اثر گذاره. تمام تعهداتی که تو بحث فلز طلا و بازار کسب و کار داده میشه باید به تعهدات به موقع عمل بشه، اگر عمل نشه تو اقتصاد این بحثا به وجود میاد. خب اینها هست که سکه در ید بانک مرکزی ضرب سکه، امیدواریم که بتونه، البته تلاشایی رو کردن ما هم به نوبه خودمون ازشون ممنونیم چون حباب سکه خیلی بالاتر از این حرفا بود.
آقای مادالی، راجب تلافروش اینترنتی هم صحبت میکنی؟
ما بارها و بارها راجب این بحث اینترنتی فضای مجازی صحبتهایی رو داشتیم. گاهن بعضی از شاید مردم از دست ما ناراحت بشن، بعضی ها خوشحال. ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، اما تو بخش طلا هنوز اون بستر مهیا نیست. تا زمانی که اون بستر مهیا نباشه تو فضای مجازی این فلز طلا رو نمیشود خرید فروش کرد. به دلیل اینکه باید رویت کرد، باید دید، کاغذ خرید میخواد، باید لمس کرد.
بعضی از همکاراتون در واقع طلای خلق الله رو میگیرن بهشون وام میدن، اینم که دیدین دیگه خیلی آگهی زیاده.
متاسفانه بعضی مواقع این اتفاقات افتاده که اتحادیه به نوبه خودش اینها رو، اونهایی که واحد صنفی دارن، بازرسای ما مراجعه میکنن و این افراد رو میخوان اتحادیه و تو مرحله اول اون تذکرات لازم و تعهدات گرفته میشه که این گونه رفتارا رو نکنن، چون با این نوسانات طلا یا خریدار وام گیرنده ضرر میکنه یا فروشنده وام دهنده.
در کل شما باش موافق نیستید؟ یعنی اتحادیه موافق نیست یا الان که نوسان شدیده؟
در کل کار خیلی شکیل و جالبی نمیتونه باشه. اون کسی که اگر وامی رو نیاز داره، چون فلز طلا هر زمانی که بخوای پوله طلایی رو داره، میتونه بره بفروشه، کارش رو راه بندازه مجدد، میتونه از نظر اقتصادی پولش رو جمع‌آوری بکنه، مجدد دوباره خریداری بکنه. نفس کار به اعتقاد ما زیاد جالب نیست.
متشکرم از شما آقای محمد ولی از اظهار نظرتون در برنامه پارک شهر.
صبح تهران پارک شهر. بله، کل تهران و
کل دنیا رو گشتیم،
رسیدیم
به پارک شهر.
آقای دکتر گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، شخص دیگری بودند که این هفته در برنامه پارک شهر با ما همراه شدند.
جناب استاد گلشنی سلام عرض میکنم.
سلام، ببخشید.
آقای دکتر، توی بیانیه گام دومی که رهبر انقلاب صادر کردن، به خصوص فکر میکنم که اولین موردش تاکید روی موضوع علم و تولید علم در واقع در کشور بود و اینکه این موضوع باید مورد اهتمام نخبگان قرار بگیره. از نگاه جناب عالی که به هر حال سالها در دانشگاه تدریس کردید، دانشگاه شریف هم بازنشسته شدید و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، فکر می‌کنید که چه چالش‌هایی پیش روی این یک مورد هست؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه معیارایی برای سنجش کار علمی اساتید به کار می‌بریم که اینا معیارایی درستی نیست. بارها من تو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتم، توی مصاحبه‌ها گفتم، تو رسانه‌ها گفتم و اینا، من یه نوع این بعضی از این معیارهایی که به کار میره که فعالیت های علمی اشخاص چقدره و چقدر بوده، اینا رو من استعماری میدونم. قرد از طریق عواملش که محیط ما به ما در واقع تحمیل کرد، وقتی که قراره که مرتب اساتید برای ارتقایشون برای هر کاری باید مقاله توی مجلات ISI و غیره داشته باشن، اگر کار کرده باشن رفع نیازهای ملی رو بکنن، مجلات خارجی که کار اینا را منعکس نمی کنن، پس ارتقا پیدا نمی کنن. از طرف دیگه با مهلت های کمی که هست و اهمیتی که به تعداد مقالات داده میشه و همه علم کشور و کار علما با تعداد مقالات سنجیده میشه، انتظار نداشته باشید نوآوری علمی ما داشته باشیم. نوآوری علمی مستلزم صرف وقته، ممکنه 2 ماه جواب بده، ممکنه 5 سال جواب بده. حداقل در مورد نخبگان باید این استثناء را قائل شد، اونایی که واقعا ثابت شده تواناییشون بالاست، فرصت بدن تا تولید نوآوری بکنن.
من الان دارم مقاله رو میخونم در واقع مصاحبه رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با خبرگزاری مهر، ایشون با تشریح وضع تولید علم در ایران در مقایسه با رقبای خودشون در منطقه گفتن که ایران در سرعت تولید علم هم رتبه خوبی داره.
ببینید سرعت یعنی اینا وقتی میگن سرعت در سرعت تولید علم، فقط و فقط منظورشون تعداد مقالات، ولی از نظر اثرگذاری الان آکادمی علوم جهان اسلام برای من یه چیزی را اطلاعاتی را فرستاده.
بله.
از نظر اثرگذاری علمی ما اول نبودیم واقعا، بی خوده.
از نگاه جناب علی، برای سرعت دادن به تولید علم در کشور، در واقع شتاب تولید علم در کشور، و اینکه اساساً توی این دامهایی که جناب علی بهش معتقد هستید، مثلا تعداد مقاله ISI ها نیفتیم و اون علم تولید شده مورد استفاده صنعت به خصوص حالا در کشورمون قرار بگیره، خود جناب علی فکر میکنید که چه کار باید بکنیم؟
ببینید اولا الان یه واقعیت که اساتید از نظر تأمین معیشت واقعا مشکل داره، بنابراین مجبورن چند تا کار بکنن، چند جا کار بکنن. حتی توی دبیرستان معلم مجبوره بره تاکسی رونی کنه و غیره. باید یه کاری کنن، همطور که قبل از انقلاب این مدل بود، مثلا تو همین دانشگاه شریف که اون موقع اسمش دانشگاه آریا مهر بود، چون اساتید خودکفا بودن از نظر معیشتی و اینها به خاطر حقوقاشون و غیره، تمام وقتش رو صرف یه جا میشد و میشد یه کاری بکنن. الان مجبوره یه طرح اینجا بگیرد، یه طرح اونجا بگیرد و غیره. باید اینا رو عوض کنن. ثانیاً باید که فقط معیار پیشرفت علم تعداد مقالات نباشه، رفع نیازها هم باشه، اختراعات هم باشه. ما کسی داشتیم از نظر اختراعات بسیار ارزنده، بسیار بالا بوده، چون مقاله نداشته ترفیه سالیانش رو نگرفته. باید همه جهات رو ببینن. بعد توی جلسه که بعضی از مقاماتم بودن، دو تا وزارت بهداشت و درمان علومم بودن وزراش، مقاله نیچر را که مورد اعتماد و احترام همه این آقایونه آوردم خوندم اونجا، چه صاف و سریع میگن این معیارا دقیق نیست و لزوماً فقط اینا را معیار نگید. به نظر من باید وزارت علوم کمیته ای از افراد واقعا صاحب نظر تشکیل بدن.
بله.
بیان بگن که معیار چی باشه، معیارا رو درست کنن، اون وقت اگر اساتیدم تأمین باشن در معیشتی، دغدغه های دیگه نداشته باشن، خب وقتشون هم صرف عرض میشه و کار علمی فقط میکنن و شتاب ما بیشتر خواهد.
متشکرم آقای دکتر از اظهار نظرتون در برنامه پارک شهر رادیو تهران.
پارک شهر، خبرسازترین برنامه صبحگاهی رادیو
پارکشان. نترس از این قربت، دل نانارونه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گندم آوردی، گناه آسون شد، گناه آدم ها یه لغمه یه نون شد.
و همچنان ورزش در پارک شهر، این صبح جمعه هم کنار همدیگه ورزش میکنیم.
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
عرض کنم ما راجع به دیابت خیلی صحبت کردیم.
بله.
دیابت گفتیم که به اصطلاح قند خون بالا میره، البته قند تولید میشه تو خون و سلول ها نمیتونن جذب.
توصیه پزشکی این امروز.
خواهش میکنم. عرض کنم دو تا علت داره این سلول نمیتونه، سلول های بدن نمیتونن این قند رو تغذیه کنن از خون. یکی این یا انسولین باید باشه، ماده به نام انسولین از غده پانکراس تولید بشه و این انسولین باعث میشه که سلول های مواد قندی به سلول ها جذب بشن.
بله.
یا انسولین کم تولید میشه، یا هضم غذایی که به اصطلاح شما میخورین زیاده، به اصطلاح انسولین زورش نمیرسه اون مثل مواد قندی سیلو به سلولا تبدیل کنه. عرض کنم در این در اینجا ورزش به داد به اصطلاح اونایی که دیابت دارن میرسه. شما اگه ورزشت مرتب منظم انجام بدی و داروهایی که دکتر بهت داده راضی به قند مرتب بخوری و تغذیت هم به اصطلاح مرتب کنی 100 درصد این قند خون کنترل خواهی کرد. قند خون هر کسی گرفت درست بشه نیست قند و هیچ وقت درست نمیشه.
امید نکن آقای کاظم،
ولی کنترل میشه. وقتی هم کنترل شه هیچ صدمه به شما نمیرسه. عرض کنم دو تا پا رو به اصطلاح خبردار وای میستیم، دستا رو میذاریم به کمر، پای چپ نیم متر فاصله میگیره، زانو پای چپ رو میاریم به شکم و میزنیم همین بین حالت برمیگره سرجا. شاید 10 بار این زانو رو میاریم بالا میزنیم به شکم.
چرا و اثر چیه؟
اثرش هم برای پروستاد، هم به اصطلاح زانوی به مایچای زانوی پا رو تقویت میکنه، هم چه شکم برای اونایی که شکم گنده دارن شکم رو به اصطلاح کنترل میکنه. خب میریم یک.
خیلی متشکرم از آقای کاظم.
خدا کنه بارون بزنه به دشت و کوهستون، بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندونه. دلم که از غم خونه، دلش ز عاشقی مجنونه، دلش به اون خدا میدونه، دلش که نوبت بارونه. به باره اگه بارون چه کنی؟
از غم و غصه میترم.
با بوی بارون چه کنی؟
گلم میگیرم گل میبرم.
سرما چه کنی؟
یلو میکارم فصل بهار.
به گوش یاره چی میخونی؟
خدا بزرگی یار.
همه دل نخوری که به هر گذری، همه جا اثری ز سبا هست. هم اگر همه را دل خون داده، تو بگو به همه که خدا هست.
آقای محمد رضا کلامی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تأمین و تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم با پارک شهر رادیو تهران گفتگو کردند.
سلام عرض میکنم.
سلام
آقای حسین. آقای کلامی، راجع به بازار در واقع تنظیم بازار در شب عید توضیح بفرمایید و بعد من چند تا سوال اختصاصی هم راجع به چند تا محصول و کالا از خدمتون دارم.
ببینید، ما همه ساله برای ایام پایانی سال خب تدارکات دیگه رو می‌بینیم. مثلا سیب و پرتقال رو می‌خریم، ذخیره می‌کنیم برای اینکه بتونیم شب عید مردم عرضه بکنیم. قبل از مثلا اواخر بهمن دستورالعمل‌های ابلاغ میشه، مرسان‌ها تشدید نظارت داریم بر بازار، یعنی سازمان حمایت و سازمان تعدیلات حکومتی در بازار به شدت حضور دارن. ابلاغ کردیم، اختیار دادیم به استاندارای محترم که اگر در استانشون سلوکشون بالاخره میتونن در قالب تخفیف‌های مختلف و دسته‌های مختلفی که ارائه میکنن به مردم ارائه خدمت بکنن، ولی اگر دیدن به هر دلیلی اون استان نیازمند اینه که در واقع نمایشگاه عرضه مستقیم کالام داشته باشه، میتونه از سلوکی که این زمینه در واقع پروانه کسب دارن استانداران محترم استفاده کنن و نمایشگاه عرضه مستقیم کالام بذارن. علاوه بر اون کالاهای دولتی مثل برنج، نمیدونم روغن و شکر و این کالاها هم ما تدارک کردیم و در اختیار استانها قرار دادیم که در این نمایشگاه عرضه بکنن برای مردم. یعنی علاوه بر اون چیزی که در بازار عرضه میشه، بخش خصوصی عرضه میکنه، بخش دولتی هم گفتیم مازاد عرضه داشته باشه که هیچ کمبودی نباشه و مردم انشالله شب عید خوبی رو تجربه کنن.
آقای کلامی، راجبه گوش توضیح بفرمایید. توضیحش متوقف شد، بعد گفتن که قراره که در واقع میزان ریالیش اونقدری که سهم هر مثلا خانوار هست به حساب یارانه سرپرستان خانوار بیاد، بعد سازمان هدفمندی تکذیب کرد. عرض کنم که ما با هر کدوم از مسئولان محترم که صحبت کردیم پذیرفتن که در سیستم توضیح اشکال وجود داره، که یک دفعه مثلا دادستانی تهران فقط در تهران میگه که 200 تن گوشتی رو کشف کردیم که خارج از شبکه عرضه شده، یعنی به دست جامعه هدف نرسیده. چرا یه فکر عاجلی برای این سیستم توزیع نمیشه آقای کلامی؟
ببینید، واقعیت این نیست که ما ضعفمون کاملا مال بخش توزیعه. یه مقدار این مباحث حاشیه‌ای که ایجاد میشه مال ضعف اطلاعات و عدم اطلاع رسانی دقیقه که من حالا سعی میکنم اینجا